أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. جمعاً سال روز شهادت مولامون حضرت امام صادق علیه السلام رو به محضر مقدس فرزند عزیزشون مولای هستی حضرت بقیت الله الاعظم جل الله تعالی فرجه و شریف تسلیت عرض میکنیم و امیدواریم از عنایت و رعایت و حمایت اون بزرگوار و از دعاشون همه ما بهره‌مند باشیم انشاءالله. افتخار بزرگی است برای همه ما نسبت با مکتب امام صادق علیه السلام. حقیقتاً باعث سربلندی و افتخار، تعبیری هم خود حضرت دارن که فرمودن قد نسبتم الینا. میپرسن میگن اینا جعفری هم. مسئولیت بسیار بزرگ در کنار افتخاری بزرگتر که به همدلله شامل حاضر همه ما هست. مکتبی که به همدلله جلوه پرفروغش زمانه ما رو روشن کرد، دل نه فقط مسلمان ها رو بلکه بشریت رو روشن کرد، در تغییر مسیر انسان ها به سوی حیات طیبه نقش آفرین مکتب امام صادق علیه السلام بود. اتروحه و اون مهندسی عالی اون حضرت که به عنوان دستگاه فقه و در کنارش کلام و اخلاق امام صادق علیه السلام هست، این طرح خوشبختی بشریت برای روزگار ماست و به حمد الله جمهوری اسلامی این افتخار رو داره که به صراحت قانون اساسیش مبتنی بر این روش بنیانگذاری شده و مسیر تمدن‌سازی نوین اسلامی رو بر اساس این طراحی الهی که لب لباب و مغز اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله وسلم داریم، آثار و نشانه هاش رو بنده مشاهده میکنیم هر روز پرفروغتر. این رو امروز در اقصا نقاط عالم اونایی که اهل فکرن اهل نظرن دارن بهش اعتراف میکنن، مخصوصا در دستگاه های فکری دیگر. اونی که تونسته در این روزگار پیچیده حقیقتا در بین این همه مکاتب و مرام ها و نهله ها و فراورده های فکری بشر برای تأمین خوشبختی، اونی که آمد به میدان و خلاصه کام ها رو شیرین کرد و فضا رو روشن کرد، امید رو به بشریت برگردون، مکتب امام صادق علیه السلام بود. یه نظام پر افتخار و سربلند برآمده از این مکتب الان پیش روی بشریت دارن مشاهده میکنن و انشالله هر روز پرفروغتر و بانشادتر و سربلندتر این مسیر رو ادامه خواهد داد. یک عنوان بسیار جذاب این دستگاه فکری داره و اون هم عبارت است از عقل سرخ. این نشانه مرام جعفری، عقل سرخ. حرکت بر محور حکمت و خرد و روکر حماسی و آکنده از جهاد و رشادت. این ترکیب بدیع مکتبی است که امروز از کردم داره میدرخش، روشنگری میکنه آفاق فکری بشریت رو و هنر خودش رو در نظام سازی نشان داد. یعنی الان اونچه که ما عنوان جمهوری اسلامی، مردم سالاری دینی، یک نگاه تازه برای اداره زندگی بشر بعد از این همه تجربه ها داره ارائه میکنه، صرفا دیگه یک نظریه نیست، نظریست که توانسته در قالب نظام جلوه کنه، یک نظام رو به انسان ها معرفی کرده که دل برده حقیقتا، یعنی اون چه که اتفاق افتاده دلبری کرده از بشریت، از آزادگان عالم، از احرار، از روشنفکرها، از مسلمان ها که بماند. میبینید در اقصی نقاط عالم آثار و نشانه های این حرکت پرفروغ رو که پرچمدار احیا و ارائه این طرح خوشبختی بشریت در زمان ما امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بودند. شخصیت مؤسس، بله، صلوات سگانه رو تکمیل کنیم. و به حمد الله امروز هم دیگه ما این مجموعه رو به عنوان مکتب امام میشناسیم، با قرائت شخصیت برگزیده‌ای که امروز قیادت این حرکت بزرگ رو بر عهده داره، یعنی حضرت امام خامنه ای. ما به خودمون میباریم حقیقتا که الحمدلله در یک چنین فضایی زندگی میکنیم و با یک چنین مکتبی راهمون رو داریم ادامه میدیم، الحمدلله رب العالمین. خب جلسه حقیقتا جلسه مهمیه، جز آرزوهای ما بوده که الحمدلله امروز محقق شده. بنابراین ما باید صمیمانه از برادر عزیزمون جناب دکتر کفاش تشکر کنیم که بحمدالله همراه با یارانشون چه در معاونت و چه در تشکلها این کار بزرگ رو بحمدالله به سرانجام رسوندن، یا به عبارتی آغاز کردن این کار خوب رو که مدت‌ها بالاخره بر زمین مانده بود، این پرچم رو برداشتن. حتما کاریست مبارک، مورد رضای الهی و حاوی بشارت‌ها و انشالله آثار و نتایج بسیار خوب. امیدواریم انشالله همچنان که خوب شروع شده خوب ادامه پیدا کنه و به اهداف بلندی که پیش رو هست دست پیدا بکنه. من فکر میکنم این جمع عزیز حاضر در واقع بر محور همین مکتب پرفروغ امام صادق علیه السلام که قرائت عصریش میشه مکتب امام خمینی، دور هم جمعن با همون قرائت نام و روشن رهبر عزیز و عالی قدرمون، این مکتب اگر جاری بشه در تار و پود دستگاه تعلیم و تربیت کشور و گفتمانش جریان پیدا بکنه در بالاخره همه بخش ها، چنان که به حمدالله هست، اگر پرفروغ‌تر و جدیتر جریان پیدا کنه، بچه های ما هم بیمه میشن، هم رشد میکنن، هم رشدهنده میشن. این معجزه این دستگاه تربیتیست که چنین کسانی رو تربیت میکنه که هم خودشون هویتشون سیانت میشه، هم بالندگی برای اونها خواهد داشت، هم آحادشون میتونن پرچم رشد رو به دست بگیرن هر جا که هستن. این یک واقعیت. و امروز به لطف پروردگار متعال ما، جمع ما، باید این اهتمام رو داشته باشیم که با استفاده از ظرفیت بی بدیل تشکل ها که من به مناسبت اون رو باید یک توضیح عرض کنم، با استفاده از ظرفیت بیبدیل تشکلها مجموعه عظیم و بزرگ تعلیم و تربیت رسمی ما انشاءالله باید بتونه در مسیر دستیابی به این الگوی رشید تربیتی انشاءالله قدم‌های بلندی رو برداره، که شاید اگر بخوایم مخصوصا برای امروزمون نسخه روشنش رو عرض کنیم، عبارت است از تقویت روحیه حزب اللهی به معنای ناب کلمه و استکبار ستیزی و تقویت حیا و ادب و خیرخواهی و محبت با محوریت کار علمی و درسی در بچه همونه. این هاست دیگه چیزایی که اولویت های امروز ما محسوب میشه. تأکیدی که رهبر عزیز و فرزانمون دارن که روحیه خلاصه انقلابی با همین تحریر جرس شد، اینا تو بچه ها زنده نگه داشته باشه. این کار مشتقه که هم هست دیگه، این هم صراط مستقیم انقلاب اسلامی است و فراتر از همه نهله ها و گرایش های جاری سیاسی موجود در کشور هست، همه رو پوشش میده. خیلی رفیق المنظر است، این همه زیرش تعریف میشه. کار مشترک همه دلدادگان به این آرمان پرفروغ و بزرگه. گاهی بر اثر اشتباه و غرق شدن توی این حاشیه ها و توی این بالاخره مشربه های پیرامونی، گاهی ما باز میمونیم از پیگیری این کار بزرگ و فرصت هایی رو از دست میدیم که جبرانش حقیقتا کار مشکل و دشواری است. امیدوارم انشاءالله به لطف خدای متعال همه ما متعهد بشیم که این کار بزرگ رو به سرانجام برسونیم. خب به حمد الله امسال که این مسلسل رو شما اجرا کردید و جلسه رو تشکیل دادید، همجور که فرمودن فضای کشور با عنوان حقیقتا جذاب و پیش برنده همدلی و همزبانی دولت و ملت آراسته شده است. حکمت دیگه، یعنی انسان نگاه میکنه و حقیقتا افتخار میکنه که احساس خوبی داره که به وقت و مناسب و دقیقا متناسب با نیازهای عمیق کشور و مصالح بزرگ کشور این شعارهای سال جهت میده، حرکت رو تنظیم میکنه. ما ها وظیفه مندیم که بر مدار این حکمت و این طراحی حکمت بنیان حرکت کنیم واقعا. خب به حمدالله این شعار به خاطر اینکه کاملا تطبیق میکنه با نیازهای موجود و جاری ما، در بین دوستان شوق‌انگیز و برای دشمنان مخاطره‌آمیز بوده. به حمدالله باید همه استقبال کنن حقیقتا و همه جانبه به این مسئله بپردازن. در آموزش و پرورش اگر ما بخوایم یک بالاخره شاخصی از همدلی و همزبانی دولت ملت معرفی کنیم، همین اجلاس شماست و همین کار شورای هماهنگی تشکل هاست. چون فضای تشکل ها همون بخش بالاخره مردمی و یکی از جلوه های ملت در بالاخره فضای تعلیم و تربیت ما همین تشکل ها هستن دیگه. سمت دولتش هم که آموزش و پرورش ماست، طبیعی است که این ارتباط اگر به درستی تعریف بشه، تحریر بشه به یک هم فکری متقابل و محصولش همزبانی و عالیترش همدلی منجر خواهد شد. البته حقیقتا ما ذیل همون آرمان پرفروغی که گفتیم احساس میکنیم که تا حد زیادی این همدلی و همزبانی وجود داره به لطف خدای متعال. منتها باید اینو تعمیقش کرد، باید بهش عمق بخشید و باید از برکات فراوانش ما همه جانبه بهرمند بشیم انشاءالله و رحمان. من به نظرم رسید برای اینکه لبیک گفته باشیم به این راهبرد جدی نظام در عرصه همدلی و همزبانی که خواسته مکتب و من امروز فرصت نیست به خاطر بالاخره شرایط وقتی جلسه و نمیخوام شما رو هم خسته کنم. اگر میخواستیم مبانی این شعار رو از اندیشه روشن امام صادق علیه السلام برای شما تبیین کنیم، خودش یک داستان مفصل است. بیانات اون حضرت، توصیه های اون حضرت برای دوستانشون عمدتا نمیدید بر این محوره و صادر اولیاء خدا چقدر مسئله همدل بودن و همزبان بودن پیروان امام صادق علیه السلام برای حضرت جدیه. تا اونجایی که شما شنیدید دیگه توبیخ هایی که شده برای کسایی که احیانا از این خط خارج میشن یا کسانی که برخلاف مردم عمل میکنن، به یک بیانی رو از حضرت رضا علیه السلام محور این اجلاس مربوط به حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام هست که دوستان برگزار میکنه، یک کنگره برگزار میکنن، یک بیانی رو از امام هشتم علیه السلام انتخاب کردن، خیلی تکان دهنده است که اونجا حضرت مقدمات و مبانی این همدلی و همزبانی بین دوستانشون رو تأکید میکنن و یک جمله تهدید داره. کی تهدید میکنه؟ رؤوف اهل بیت. یعنی ما میگیم در بین همه امامان ما مظهر رأفت الهی هم، ولی نوبت به امام رضا که میرسه دیگه بلو چی میگیم دیگه. حضرت فرمودن من بر خودم فرض کردم آلی تو علا نفسی، بر خودم فرض کردم که اگر کسی تمزیق کنه دوستان من رو، یعنی تمزیق یعنی قصد کنه اونا رو تخریب کنه، تخریب شخصیتی بکنه. تمزیق تو فارسی به معنی جر دادنه. خب که انسان گاهی این رفتارها رو و این برخوردها رو در رفتارهای بعضی از دوستان نابخرد مشاهده میکنه، حالا رفتارشون رفتار تمزیقیه، توجه ندارن این طرفشون بالاخره از دوستان حضرت رضا علیه السلام و دوستان امام صادق علیه السلام و چطور جرأت میکنه. رفتارها گاهی تمزیقیه. خدمت رو ارز کنم اونجا حضرت فرمودن من بر خودم فرض کردم که چنین کسی رو نفرین کنم. امام رضا میگه من نفرینش میکنم، او رو از ولایت خودمون ما خارج مینامیم، کسی که چنین رفتاری رو بخواد داشته باشه. میخوام میگم تا این حد پیش رفتن که اهمیت مسئله برای ما واضح باشه. به دوستان هم میگفتم، میگفتم اگر بخواید مبانی قرآنیش رو ببینید، سوره مبارکه آل عمران در ذیل آیه اعتصام ببینید. اونجا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون شده مبنا برای شکل گیری همدلی و همزبانی و اعتصام. بعد فرمان اعتصام هست که واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، که این اعتصام روی همین مبانی استوار قرار میگیره. آیا اکتفا شد؟ نه، ادامه آیات رو ببینید شما. پس مقدمش چیه؟ اتقوا الله حق تقاته، عالی ترین سطح تقوا میشه مبنای اعتصام و همدلی و همزبانی، عالی ترین سطحش نیاز داره. خب بعد فرمان اعتصام، بعد چیه؟ جمله بعدیش، یکی دو آیه بعدش، امر به معروف و نهی از منکره، که بزرگترین معروف همین اعتصام به حبل الله و وحدت و همدلی و همزبانی است، بزرگترین معروف. بنابراین باید یک گروهی در جامعه مأموریت پیدا بکنن همه رو دعوت کنن به اعتصام و به وحدت. این میشه امر جالب آیه امر به معروف و نهی از منکر. البته اون معناش عامه، ولی اونجایی که آمده و امت اسلامی توصیف شدن که کنتم خیر امتن و اینکه باید یک گروهی از شما باشن که یدعون الالخیر یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر در کجاست؟ مصداق ریجش در موضوع وحدته، یعنی اعلام مصادیق معروف وحدت با تجزیه همدلی و همزبانیه و اعلام مصداق منکر تفرقه است، نقطه مقابلش. مثلا یک گروهی باید توی این کار فعالیت کنن توی جامعه. این قرآن کریمه، این بیانات اولیاء خداست. ما در محور بحث جاریمون، من اجازه میخوام که برای اینکه همدلی و همزبانی مبتنی بر همفکریه و اینکه یک گزاره‌های مشترکی بالاخره اینجا وجود داشته باشه، من یه چند جمله تو این محور، یعنی اون همفکری هایی که مقدمه برای همدلی و همزبانی و از دلش هم تعاون و همکاری و اقدام مشترک و همثال اینها به دست میاد. برای این اساس من روی این بخش همفکریش در محور تشکل ها میخوام یه چند جمله رو خدمت عزیزان عرض کنم. آماده هم هستم که حتما بیانات شما، یعنی انتقادات و دیدگاهاتون رو در این زمینه هم دریافت کنم. اگر کسی از عزیزان بالاخره تو بخشی از اونچه که من عرض می‌کنم ملاحظه‌ای دارن، نکته‌ای دارن، بالاخره حاشیه‌ای دارن، حتما بنویسن بگن، ما استفاده بکنیم و انشالله اگر اشکالی داریم در این دریافت‌ها اصلاح کنیم. عزیزان من عرض عنایت بکنم که من اینا رو پشت سر هم همجور فهرستوار عرض می‌کنم. نقش تشکل‌های دانش آموزی در فرایند تعلیم و تربیت اسلامی و در دستگاه تعلیم و تربیت ما، نقش همونجور که یکی دو بار تأکید کردم، یک نقش بی‌بدیله. سرش چیه؟ سرشو همه اون کسانی که در مباحث روانشناسی، مخصوصا روانشناسی نوجوان، کودک و نوجوان، مخصوصا نوجوانی مطالعه کردن، در روانشناسی جوان این رو تصریح میکنم، مخصوصا نوجوان و جوان، و اونم بحث احساس استقلال و اقدامات خودانگیخته است، یعنی طراوت و نشاط و رشد و تعالی در فعالیت‌های خودانگیخته قابل مقایسه نیست به هیچ وجه با اون چه که تو قالب فعالیت‌های رسمی تحریر شده ارائه میشه. حقیقتا قابل مقایسه نیست اثرش. این مورد اتفاقه، یعنی تمام اون بزرگان تعلیم و تربیت و روانشناسی و امثال اینا این مسئله رو تأکید میکنن. اگر اونا هم تأیید نکرده باشن، ما که دیدیم دیگه، گفت که دیدن که بهتره، اونجا که مشاهده کردیم با چشم خودمون، اونجایی که حرکت خودجوش مردمی تو هر زمینه وارد میدان میشه، با حرکت سفارشی، پخشنامه‌ای، فرمایشی که اون هم لازمه و ضروریه و جدیه، خیلی فرق میکنه از جهت عمق بخشی و تأثیر و ماندگاری. این یه واقعیت. خب ما بریم سراغ وضعیت دانش آموزیم. دانش آموزان ما رو امروز یه نگاهی داشته باشیم. من نمیخوام اینو تحلیل کنم، جای این جلسه نیست، ولی نیاز داریم که به تحلیل های مشترک هم برسیم. واقعیت اینه که ما از نظر هم محیط فرهنگی و تربیتی تحولات جدی رو پشت سر گذاشتیم و پیش رو داریم. الان یه واقعیت هایی رو داریم باش مواجه میشیم، تغییرات اساسی، هم با ملاحظه جبهه رقیب و دشمن مواجهه با یک حجمه ناجوان مردانه همه جانبه هستیم. اینا چیزی که علل قاعده محل اتفاقه و علاوه بر اینها نیازهای جدی انقلاب اسلامی هم پیش روی ما هست. این سه تا مسئله رو کنار هم بذارید، همون تغییرات جدی محیطی که واقعا انسان اینها رو مشاهده میکنه، تغییرات سرعتش هم خیلی زیاده، هم مسئله هجوم همه جانبه دشمن و بی امانش، و هم همونطور که عرض کردم نیازهای بروز انقلاب اسلامی. خب اینجا رو شما اگر درنگی داشته باشید، یعنی تأملی بکنیم روی این بحث تغییرات محیطی که عوامل گوناگون مؤثر در عرصه تعلیم و تربیت مثلا در حوزه تربیت رو تحت تاثیر خودش قرار میده، مثلا مثل اینکه سهم موضوع تو نگاه خانواده ها ببینید چقدر تغییر شده، یه تغییر بزرگه. الان خانواده ها نسبت به درس و بحث و وضعیت تربیت بچه ها چقدر اهمیت میدن؟ آیا قابل مقایسه است با قبل؟ چیز تازه‌ای دیگه. یا مثلا کاهش، من رو اصرار دارم همه جا بگم، کاهش جدی نقش پدر در فرایند تربیت، مثلا جدی امروز هم خیلی هم ازش غافلن. امیدوارم انشاءالله از دایی جفاش به دوستان مسئله رو با هم بذارم تو دستور کار. پدرها قایب بزرگ صحنه تربیت شدن، ما مواجهه با یه تربیت مادرانه سانتیمانتال خلاصه خاصی هستیم، یه تربیت شکننده که عوارضش رو در پسران به گونه ای، در دختران به گونه دیگه ای میشه دید. اینا چیزاییست که الان پیش روی ماست، اتفاقاتی که در حوزه فناوری افتاده، مگه چیز ساده ایه؟ حضور فناوری، فناوری های نوین، شبکه های اجتماعی و چه و چه. در محور تهاجم فرهنگی که اشاره کردم محضرتون و تربیتی، من راستش رو بخواید در جلساتی که با دوستان داریم مکرر در اقصا نقاط کشور اصرار دارم که این رو عرض کنم، صحنه اصلی درگیری ما با استکبار جهانی کف مدرسه است. یه ادعاست، منطقه این به شدت مورد غفلته، یعنی دعوا سر این بچه هاست، آینده اینا، دعوای ما با استکبار جهانی سر این بچه هایی هستن که تو مدرسه. او با تمام ساز و برگش و پیاده و سوارش به میدان آمده، ما هم امیدوارم که به میدان رفته باشیم. درگیری اونجا بود، مخصوصا با قصه فناوری ها که فناوری برده جریان رو تو خلوت سرای بچه های ما، واقعیت پیش روی همه ماست. این هم یک نکته است. گزارش ها هم تأکید میکنه، مثلا اون چه که از اتاق فکر شیطان احیانا درد کرده، اون گزاره هاشون، گزاره های شیطانی و فکت‌چیکی که از اونجا گاهی به دست آمده، آخه اونا دو نوع فکت‌چیک دارن در این عرصه، یه بخش علنی دارن، علنی هاش بدگم کنه تو هسته ایه، توی بفرمایید موضوعات سیاسیه، تو حقوق بشره، از اینا بازی های سطحیه بزنه. من معتقدم اینا مهمن، ولی زمین رد گم کنم هستن، چون دعوا جای دیگه است، اونجایی که دیده کمتر دیده میشه، اونی که کمتر دیده میشه و از فکت‌چیک های پنهانی اونها میشه خوند، گزاره برگاهی که گازی از گوشه کنار رو درز میکنه، عبارت هست این که ما باید تکلیفمون رو برای آینده جمهوری اسلامی از طریق بچه هاش خوشن کنیم. اون کاری که اون جاسوس انگلیسی انجام داده بود که دیده هم شد تو بعضی از اسناد، عکس بچه های برگزیده ما رو گرفته بود، فرستاده بود برای مرکز خودش و گفته بود آینده ایران دست کسایی که این بچه ها رو داشته باشه، اینا رو داشته باشه. اونا خیلی خبیثن، تو دعوا حواسشون به جای دیگه است. لذا این یک نکته که خواستم اینجا تأکید بشه، واقعا اگر کسی اینو باور نکرده بیان با هم مباحثه کنیم، اینو باید بهش برسیم که دعوا کجاست، با اونجا باید ما تمرکز کنیم و سرمایه گذاری کنیم. از منظر شرایط و نیازهای انقلاب اسلامی هم موقعیت ویژه نسل حاضر و نیاز جدی که به شناخت انقلاب اسلامی داره، و بالاتر از اینها نیازی که انقلاب به کادر داره برای پیشبرد این کار بزرگ که بتونه شانه بندازینه زیر بار ساخت تمدن اسلامی که شناجش ریخته شده، مقدمات شکل گرفته، خونهای مقدس شهدا، این تجارب انقلاب اسلامی. خب اینجا دستگاه تعلیم و تربیت رسمی ما وسط میدانه با قوتها و ضعفهاش، به قول رامورد نویسا با فرصتها و تهدیدهاش، شرایطیست که بالاخره دستگاه تعلیم و تربیت رسمی ما باش مواجهه. هم دشواری های رامبردی داره، هم چالش های اقتصادی داره. این کار به جایی رسید که در دیدار امسال رهبر حکیم و عالی در مسئله اقتصاد آموزش پرورش رو با این تعبیر، برای بار اول من همین سالها بودم، نه به این شکل سریع و عمومی جلسات خصوصی تأکید فرموده بودم، اما در ملل عام مسئله اقتصاد آموزش پرورش رو به اون کیفیت مطرح فرمودن. هم دشواری اقتصادی داریم، هم دشواری های مرتبط با نیروی انسانی رو داریم. تهدیدهای محیطیمون فراوانه، ضعف‌های ساختاریمون به جای خودشه. از طرف دیگه قوت و فرصت‌های فراوانی هم داره این دستگاه بزرگ و عظیم. هم خدمتتون عرض کنم طرح تحول بنیادین و نمونم اون سیاست‌های کلی که ابلاغ شده برای بالاخره آموزش و پرورش کشور توسط رهبر معظم، این نقشه راه الان دستگاه تعلیم و تربیت ما مجهز در این بخش. تجارب زی قیمتی که طی این سالهای گذشته اندوختیم، این چیز کمیه. هم تو هر محور داریم یه فهرست داریم از تجارب تعلیمی و تجارب تربیتی و نیروهای متعهد و متخصصی که در اختیار داریم، خلاصه یک مجموعه است با این کیفیت. یک سوال اینجا هست دیگه، اون سوال که این وسط هست اون اینه که آیا این مجموعه بالاخره به خودی خود و به تنهایی میتونه با مجموعه قوت‌ها و ضعف‌های خودش از عهده این مأموریت عظیم و بزرگ بر بیاد؟ پاسخ قطعا منفیه. بعضی ها یه مقدار بدبینانه تر از من نگاه میکنن، معتقدن که دستگاه تعلیم و تربیت رسمی ما منفعل در برابر شرایط نوین و عقبه. تا حدی میشه به این نگاه هم توجه کرد و گاهی علائم و شواهد صدقی داره. در یک چنین وضعیتی میریم سراغ تشکل‌های دانش آموزی، یعنی بخش مردمی درونی ذاتی آموزش پرورش تو محور دانش آموز که مخاطبش باشه بهش نگاه. البته همه ظرفیت مردمی ما منحصر به این تشکل‌ها نیستن، اون تا اون بخشه بالاخره شسته رفته یه تعریف شده یه نشاندار بالاخره پرچمدار همین تشکل‌ها هستن دیگه. علل قاعده این مجموعه به نظر من یک مجموعه کثیر المعونه و قلیل المعونه، یعنی پرفایده کم هزینه برای پیشبرد مقاصد عالی تعلیم و تربیت کشور و تحقق تحول بنیادی محسوب میشه. هم میتونه خلأهای دستگاه تعلیم و تربیت رسمی رو تا حدی جبران بکنه، هم میتونه تا حدی به خانواده ها کمک بکنه در طور با اون شرایط محیطی که باش مواجه هستیم، هم عجیب نقش شگفت‌انگیزی در تولید صیانت برای جامعه دانش آموزی کشور داره در برابر حجمه فرهنگی و تربیتی و شبیه اون فرهنگی تربیتی دشمن. اینا هیچ واقعیت اینا که من عرض میکنم اعتقاداتمه. حالا از گرم دیگه حالا عرضه میشه، اگر کسی برخواد نکته‌ای داره حتما ما استفاده بکنم. زبان دانش آموزی انقلاب اسلامی رو اینا دارن و بهترین و نزدیکترین مسیر برای معرفی آرمان ها، دستاورد ها، مخاطرات، دشمنی ها به نسل جدید محسوب میشه و بهترین فرصت به نظر من برای جذب و سازماندهی و ساخت افراد شایسته برای ادامه راه انقلاب اسلامی و بر عهده گرفتن مسئولیت‌های بزرگ همون تربیت کادر برای آینده است. با این توصیف، حالا مثلا یک کسی ممکنه کنار باشه بگه خب چون فلانی هم خودش تو کار تشکل هست، بگه خیلی خودتون قبول داریم، ممکنه اینجوری بگه اینا خیلی خودشیفته، خودشیفتن خیلی مثلا. ولی واقعیت اینه که من یک کمی سعی کردم با رعایت عدالت و انصاف خودم رو مثلا بیارم کنار، برم در چون آقای کفاش و آقای فانی و رفقا اینها تجربه این عرصه رو از قبل داشتن دیگه، یعنی قبل از مسئولیتاشون تو این عرصه کار کردن. حالا میگه که خودت رو جای برادرت بگذار، ما تو موقف دوستان نشستیم یا یه مقدارم فاصله از فضای فعالیت داریم به صحنه نگاه میکنیم، اینجوری برداشت میکنیم. این برداشت متکیه به هم مطالعات کتابخانه‌ای، هم مشاهدات عینی، هم تجربه عینی شخصی. واقعیت است، اینا رو من عرض کردم از این جهت. برای این اساس، برای شکل گیری همدلی و همزمانی، حالا ما یه طرف پس دستگاه تعلیم و تربیت رسمی مونه که میشه دولت طبق این تعریف، یه طرف هم میشن تشکل‌ها، میشن ملت. و همدلی و همزمانی که اگر شکل بگیره چه اتفاقات بزرگی میفته، این معنیش نیست که وجود نداره اگر تقویت بشه. چون ببینید این هم خیلی حرفه مثلا غلطیه کسی بگه مثلا یه چیزی مثلا میخواد شروع بشه، نه، این شعار مطرح کننده، تقویت کننده و پیش برنده است. بله تا حدی داریم به حمدالله، اما به نظر میرسه این کافی نیست، باید تقویتش کرد. من مبتنی بر این قصه، حالا خطاب به بخش دولت که آموزش و پرورش باشه، میخوام چند جمله عرض کنم. ببین جسارت، میخوام بگم مثلا اینها گویا باید انجام بشه، تقویت بشه، زیر این عرایض مقدماتی که در بخش هم فکری بود. حالا میخوام بریم تو هم وادی همزبانی و انشاءالله هم بزنیم. اولا آموزش و پرورش ما به معنای کلان مسئله باید خودش رو در محور تشکل‌ها از رقیب، از موقف رقیب به موقف حبیب، البته میگم هستن ها، منتها تقویت این قسمت، این نگاه باید تغییر موضع داده بشه. خدمت آقای دکتر کفاش و دوستانمون عرض میکنم تو بعضی از جاهای کشور رفتم، عجیب بود، دیدم مثلا عجیب بود برای من واقعا، میدم مثلا مدیر کل آموزش و پرورش و استان رقابت میکنه با تشکل، و خیلی عجیب میامد به نظر من. که مثلا این وقت میدیدم که اون معاون پرورشی موقفش موقف رقابته، میگفتم بابا جون شما موقفتون موقف پدره، پدر که با بچه هاش رقابت نمیکنه که، بدون اونا رو زیر بارو پر میگیره، میدان درشون درست میکنه. ولی گاهی اینو مشاهده میشه، این یک نکته است تو نگاه کلان، مخصوصا تو متن و در صحن. خب باید فضا رو حقیقتا برای فعالیت بیش از پیش مجموعه هایی که کم خرج ولی پرفایده هستن ما باز کنیم و فراهم بکنیم. ارکان باید توجیه بشن، زمینه ها فراهم بشه، هر جور سازوکاری که لازم داره برای اینکه این میدان برای نقش‌آفرینی تشکل‌ها هموار بشه. من به نظرم نگاه متکثر کثرت‌گرا در این بخش مطلوبه، براش هم دلیل داریم. یعنی الان مثلا ما 4 تشکل رو اینجا در جلسه داریم و معرفی شده، اگر احیانا یه وقتی زمینه فراهم شه بیشتر هم بشه کشش وجود داره به نظر من. اما فعلا حداقل همین مجموعه متکثر موجود رو به رسمیت شناختن و بالاخره قبول کردن، چون بعضی از مدیرای ما میگن آه چه خبره، میگن نه چرا، اونا شاید بهشون صحبت کنیم، میگن تو میدان مدرسه به سامان کردن چهار تشکل مثلا اینا بخوان فعال عمل کنن تو صحنه کار مشکلیه. منم از میکنم مشکله، ولی فایدهش خیلی زیاده و سودش خیلی زیاد هست. برام قائل به این تکثر و اینها هستیم و فکر میکنم باز خود آموزش برای شما باید به این ایمان بیاره، اینو بپذیره. و نکته بعدی این است که در نسبت تشکلها به عدالت رفتار بشه. یعنی نکته ایست برای خودش، یعنی یکی برادر و دیگری برادر خوانده نباشه، بلکه همه برادر باشن، همه فرزند باشن. این هم یک نکته است، تأکید روی این نکته است. بلکه این هم باز اصلا به این معنی نیست که اینجا نگاه ناعادلانه وجود داره، اینو قبلا اشاره کردم، این نیاز به تأکید، بلکه این جزء بایسته های شکل‌گیری این اقدام بزرگ و فرخنده است و روش تأکید کرد. در نسبت به امکانات که خودش رو در عرصه عمل بعد از همدلی نشون میده، اونجایی که ما ببینیم مثلا در آموزش پرورش در برای در اختیار گذاشتن امکانات لازم برای فعالیت تشکل‌ها منتظر نمیشه اونها بیان خواهش تمنا کنن، التماس کنن، به اضطرار بیفتن، نه، خودش پیشگامه. یعنی جلوتر از اونها میاد که ببینه اونها چی نیاز دارن و در وقتهای بالاخره لازم اونها رو کمک میکنه، میدان بهشون میده، دلگرمی میده. عبدالله در این زمینه هم اقدامات خوبی در جریان، کافی نیست، این باید تقویت بشه. از جمله از به نظرتون از اینا مهمتر به نظر من این کاریست که شما دارید انجام میدید، یه رتبه باید برید بالاتر. تشکیل اتاق فکریست در جستجوی راه های تازه برای سپردن برخی از امور جدید به تشکل ها. ما یه اصطلاحی داریم تو اتحادیه، فتواست، فتوای تشکیلاتیه. حالا شما دوستان رو فهم ما رو قبول دارن برایشون فتوای تشکیلاتی هم صادر میکن. برو فهم گفتیم آجون هر کاری رو که دانش آموزای عضو بتونن انجام بدن حرامه کادر و بزرگترهای تشکیلات بخوان انجام، حرامه. بزن گفتیم اینو بدونیم، میشه فتوای تشکیلات. بعد ببینم اگر این کارو میتونه دانش آموز انجام بده باید در اختیار او باشه، اگر شما مباشرت بکنید دارید کار حرام تشکیلاتی رو انجام میده. این مسئله رو ما میایم سراغ بالاخره حوزه رسمی و تشکل ها. من اینجا جرأت فتوا دادن ندارم، ولی یک پیشنهاد تشکیلاتی دارم که اعضای کفاج عزیزمون و دستندرکاران این بخش معاونین پرورشی هر کاری رو که واقعا تشکل ها میتونن انجام بدن و میشه به اونها سپرد و با طیب خاطر با نظارت فنی اون رو دنبال کرد، حرام بدونن که خود معاونت و دیگران بخوان مباشرت بکنن. این خیلی پیش برنده است. این نکته اون یه اتاق فکری بشینه سبک سنگین کنه، هر کاری که در این زمینه هست بیان رسما بسپرن و بعد نظارت کنن، حمایت کنن، کار پیش بره. البته مجموعه هایی که میگن آقا کار به ما بسپرید، طبعا نظارت رو هم بله میپذیرن، مقابل به نظارت فنی هم هستیم حتما. یعنی که میگن آقا کار به ما بسپرید، بعد خودمون هر جور دلمون خواست انجام بدیم، اون هم در جای خودش طبعا محفوظه. این نکته خب این در ارتباط با نکته هایی که من جسارت کردم خدمت عزیزانمون عرض کردم. تو فرصت اندک باقی مانده میخوام عرض کنم و اما تشکل ها یه چیزی هم به خودمون بگیم. این طرف هم مجردم چند جمعه عرض کنیم دیدیم که دو طرفه مسئله دیده شده باشه. در محور تشکل ها خدمت همه عزیزان عرض میکنم که قدرشناسی این فرصتی که برای ایفای نقش این نقش ها به ما سپرده شده رفتن به میدان نقش های نوین و تازه و جدیده برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی رو باید شکرگزاری کرد به درگاه خدای متعال. با محوریت سند تحول، واقعا سند تحول بنیادی و سیاست‌های کلانی که توسط رهبر مؤسسه انقلاب ابلاغ شده، این سند مشترک عمل همه کسانی است که در حوزه تعیین و تدبیر کشور میخوان کار بکنند. اون منشور عمل مشترک واقعا بیان به میدان، فرصت شناسی کنند و خودشون رو مهیا کنند برای این عرصه. نکته بعدی عبارت است از این که در سطح ستاد ما باید همکاری هامون تقویت بشه. من که الان تو متن این میدان بالاخره یک فعال به حساب میام، سالهای طولانی هم هست، عرض میکنم در سطح مطلوب نیست. اقداماتی که دوستان دارن به صورت همکاری ها گفت شکر الله سعیه کن، دعاتونم میکن، اما آیا مطلوب؟ خیر، مطلوب نیست متاسفانه. در سطح ستاد، در سطح ما متاسفانه فاقد نقشه عمل مشترکی. این یه جاهایی هم داره به ما ضربه میزنه، یه جاهایی محروم میشیم از همافزایی، یه جاهایی هم داریم ضربه میخوریم. ضربه وقتی تو محیط دانش آموزی تو مدرسه قابل قبول نیست. این هم یک نکته، اینو حقیقتا لازم داریم. من امیدوارم به زودی محصول مبارک این همدلی و همزبانی در سند عمل مشترک مدرسه خودش رو نشان بده. تو مدرسه این فرض میکنیم 4 تشکل، حالا علل اجازه، فعال وسط میدان 500 تا 400 تا 600 تا 700 تا 300 تا دانش آموز توی مدرسه، 4 تشکل هم میخوان فعالیت کنن. محوریت هم خود بچه ها، اگر اشتباه کنیم اینا هم دیگر خواهند زد، اشتباه کنیم آسیب های جدی چند مدرسه رو میده. اگر این سند به خوبی و دقیق طراحی نشده بشه، این هم یک نکته است. تشکل های ما به نظرم همشون باید متناسب با نیازهای نوین انقلاب اسلامی در عرصه تعلیم و تربیت، مثلا با نگاه تربیت، باید خودشون رو بازآفرینی و بازسازی کنن. در طور با اتحادیه که ما این رو اعتقاد داریم، دوستان من مشغولن، سائلین هم به نظر من همین کار رو باید انجام بدن، بروز کنن خودشون رو. و نشته بعدی عبارت است از این که از آفتها خودشون رو حفظ کنن. در این بین آفتهایی وجود داره، آسیبهایی وجود داره. مثلا چند نمونه شو بخوام عرض کنم، یکی از آفتها سیاسی کاری و سیاست بازی است. سمن قاتله. من کلن برای حوزه تعلیم و تربیت سیاست بازی رو مخصوصا برای آموزش پرورش سمن مهلک و قاتل میدونم، شکی درش ندارم. و جاییست که باید همیشه از این مسئله صیانت بشه و حفاظت بشه. ممکنه وقت این ما غفلت کنیم، از طریق تشکل‌های یک چنین آفتی وارد فضای تعلیم و تربیتی بخواد بشه، این خیلی باید مراقبت کرد. ابتلا به روزمرگی ها و درجا زدن و فقدان خلاقیت از جمله آفتهای بزرگی است که یک تشکل رو به طور کلی از کار میندازه و از میدان خارج میکنه. یه حرفی برای گفتن پیش چشم دانش آموز سرحال بالاخره امروز نخواهد داشت. این هم نکته دیگری است. کادر زدگی، نمیدونم اسم اینو، من نمیدونم چی بگم، حالا شما اینو عنوان رو میپسندید یه چیز دیگه ای مثلا اینجا انتخاب بکنیم، مثلا میگم تبدیل شدن به محیط اداری. گاهی وقتا مثلا میبینیم که عجب شگفتا، قرار بود تشکل دانش آموزی باشه، حالا شده مثلا یه اداره، مثلا بله یه بخش جدیدی از اداره مثلا آموزش و پرورش. مرخصه بگه اینو باید باش خداحافظی کرد. تشکل باید تشکل باشه، اداره اداره باشه. این هم نکته پایانی عرض ما. به نظرم اگر دوستان موافق باشن، این چیزی که من فهرست کردم و چه بسا شما از صبح دارم راجع به همین چیزا صحبت کردید، من اگه بودم چه بسا نمیگفتم، یا شاید این رو به منزله یه جنبندی دوستان مثلا تلقی کنن، اگر عزیزان روی این بخش ها با هم موافق باشن، نتیجه این خواهد شد که ما رو هم فکری با هم میگیم آقا ما این رو به عنوان مبانی قبول داریم، سمت ملت تشکرها بگم قبلنا، سمت دولت آقای دکتر کفاش و آقای دکتر فانی ما بگم قبلنا. ذیل این الزاماتی وجود داره دیگه، اونها رو باید در هر دو بخش الزاماتش رو استخراج بکنیم، از دلش هم سند همکاری کل رو در ستاد استخراج بکنیم بشه منشور مشترک، هم سند همکاری مدرسه‌ای رو استخراج بکنیم. و این چیزیست که امام صادق علیه السلام از ما توقع دارن، فرمان شما ما منصوبید، بله کنودن آزینن ولا تکن علینا شیعا. امیدواریم انشاءالله خدا من تبارک و تعالی به همه توفیق بده. کاش وقت بود و من اظهار نظر دوستان رو اینجا میشنیدم، ولی عیبی نداره شما هم بعد از ظهر میتونید این رو صحبت کنید، هم میتونید نوشته هاتون رو در نقد عرضی که تقدیم شد خلاصه به من برسونید. همه شما رو به خدای متعال و مهربان میسپارم. بریم آماده شیم برای نماز. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.